رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر باشد شنوندگان ارجمند. فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 16 دکبر در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران میبارد. در دوشنبه روزانه 15 درجه و شبانه 4 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 16 درجه، شبانه 6 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 6، روزانه 14 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 8 درجه گرم، شبانه 3 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 16 تا 6 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
باراک اوباما برنده جایزه نوبل را وزیر انرژی کابینه دولتش تعیین کرد.
هزاران نفر در عراق رهایی روزنامه‌نگاری را تقاضا دارند که کفشش را بعد در بغداد به سوی جورج بوش انداخت.
در محله سی‌سیوم شهر دوشنبه مقامات مسجدی را به سبب نداشتن ثبت نام بسته‌اند.
در ناحیه غانچه 16 خانواده از برای ثبت نشدن زمین های نزد حملگیشان شکایت میکنند.
و شایسته ملاجانوه هنرمند پرآوازه تاجیکی مقیم امریکا میگوید به 83 در آمده است و هیچگاه صحنه را ترک نکرده است.
تفصیل خبرها.
بعضی بانک های بزرگترین جهان می گویند بیمی آن می رود که آنها قربان 50 میلیارد دلار فساد مالی برنارد مادوف، کارشناس مشهور مالی امریکا شده اند. بانک ها می گویند آنها می توانند صدها میلیون دلار یا حتی میلیارد ها دلار را از دست دهند. در میان این بانک ها بانک بریتانیایی HSBC، بانک ستندر اسپانیا، بانک فرانسوی BNP پاریباس، بانک سلطنتی اسکاتلند و نامورا هولدینگز ژاپن هستند.
باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا استیون چو برنده جایزه نوبل را در کابینه دولت خود وزیر انرژی تعیین کرد. استیون چو رئیس لابراتوری یا آزمایشگاه ملی حکومت آمریکا در کالیفرنیا می باشد و سال 1997 در بخش فیزیک به دریافت جایزه نوبل نائل آمده است. باراک اوباما گفت انتخاب چو به این مقام نشان دهنده آن است که دولت وی به ارزش های علمی اهمیت قائل است.
His appointment should send a signal to all that my administration will value science. We will make decisions.
تعیین چو باید به تمام حکومت من پیام فرستد که ما به علم ارزش زیاد قائلیم. ما بر اساس دلیل ها تصمیم می گیریم و ما می فهمیم که دلیل کاری بزرگی را تقاضا می کند.
Facts. And we understand that facts demand bold action.
اوباما افزود کابینه وی از میراسخ دارد که به پایبندی امریکا به سوخت خارجی خاتمه دهد و نوهای نوی سوخت یا انرژی را گسترش دهد.
مقامات قرغیزستان میگویند قبل از آن که به پخش برنامه های بخش قرغیزی رادیوی آزادی یعنی آسادیک اجازه دهند، آنها باید برنامه های این بخش را گوش کنند. رادیوی آزادی در این باره از اظهارات ملیس اشیم خانف رئیس رادیو و تلویزیون دولتی قرغیزستان نقل قول کرده است. در این اظهارات آمده است برنامه های رادیوی آزادیک یا آزادی نگاتیو و خیلی انتقادی بوده است. اشیم خانوف گفته است در پس این تصمیم شخصیت های مهم قرغیزستان قرار دارند که می خواهند برنامه های رادیوی آزادیک پخش نشود و گفته است تا مقامات حکومتی این برنامه ها را نشنوند و پخش آن اجازه نمی دهند. جفری هیشبرگ که عضو مدیریت پخش برنامه های امریکا است و سرپرستی برنامه های بین المللی است، گفته است چنین سانسور غیر قابل قبول است.
هزاران نفر در جریان یک تظاهرات اعتراضی در عراق رهایی منتظر الزیدی روزنامه‌نگاری را تقاضا کردند که کفش‌هایش را در جریان نشست خبری در بغداد از پای برآورد و به سوی جورج بوش انداخت و وی را سگ خطاب کرد. این روزنامه‌نگار حالا در زندان نگهداری می شود. این کار روز یکشنبه در جریان بازدید جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از عراق صورت گرفت. تظاهرات برای رهایی منتظر زیدی در شهرک صدر بغداد و در شهرهای بصره و نجف برگزار شد.
کندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا می گوید ایران تصمیم گرفته است که به مداخله در امور عراق خاتمه دهد. در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس خانم رئیس گفته است و فکر نمی کند که ایران حسن نیت نشان داده است، بلکه ایران احساس می کند که مداخلهش در عراق بیش از پیش با مشکل روبرو می شود. و گفته خانم رئیس نقطه چرخش این بود که نیروهای ارتش عراق تندروهای عراقی جانبدار ایران را از شهر بصره بیرون راندند.
مقامات پاکستان میگویند در نتیجه حمله موشکی نیروهای آمریکا در وزیرستان شمالی واقع در نزدیکی مرز با افغانستان 2 نفر کشته شدند. درباره هویت افراد کشته شده معلومات دادن نشده است، اما خبرگزاری فرانس پرس از قبل مقامات امنیتی پاکستان گفته است موشک به خانه عضو قبیله محلی برخورده است. سال جاری نیروهای آمریکا در پاکستان تقریبا 30 حمله موشکی انجام دادند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
هزاران نفر عراقی ها در جریان تظاهرات اعتراضی تقاضا کردند که روزنامه‌نگار تلویزیون البغدادیه از زندان رها شود. همان روزنامه‌نگاری که در بغداد در جریان نشست خبری 2 کفش خود را از پای برآورد و به سوی جورج بوش انداخت. کفش‌ها به جورج بوش نرسید، ولی افراد امنیت بلافاصله این روزنامه‌نگار را بازداشت کردند.
جورج بوش در روزهای پایانی ریاست جمهوریش برای خداحافظی با نیروهای آمریکا و مقامات رهبری عراق از این کشور بازدید کرد. وی بعد از عراق وارد افغانستان شد و دیروز در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور این کشور و نظامیان آمریکا و نیروهای ائتلاف دیدار و خداحافظی کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
چون تا پایان دوره ریاستی جمهوری جورج بوش چند هفته دیگر باقی مانده است، سفر او به افغانستان همچون سفری خیربادی تلقی می شود. خیرباد با کشوری که نیروهای آمریکا 7 سال پیش با دستوری او در پاسخ به حمله های تروریستی 11 سپتامبر واردی آن شدند. هواپیمای جورج بوش بامداد روز دوشنبه در پایگاه هوایی باگرام نزدیکی کابل فرود آمد و او بعد از ملاقات با سربازان آمریکایی که اکثرشان هم در عراق و هم در افغانستان جنگیدند به کابل آمد و با همتای افغانش حامد کرزی ملاقات کرد. جورج بوش گفت حامد کرزی را اطمینان خاطر داده است که آمریکا بعد از آمدن باراک اوباما به سر قدرت در تاریخ 20 انور نیز کمک هایش به خاطر استقرار دموکراسی در افغانستان را ادامه خواهد داد.
من با پرزیدنت گفتم که شما می توانید به آمریکا تکیه کنید و همان گونه که روی ماموریت کنونی تکیه می کردید می توانید روی ماموریت آینده نیز همین گونه حساب کنید. پیشرفت دموکراسی در افغانستان به منفعت ماست.
حامد کرزی به نوبه خود با اظهار سپاس از این پشتیبانی گفت مردم افغانستان نمی خواهد یک عمر بار دوش جامعه بین المللی باشد. اما وقتی از حامد کرزی درباره زمان نهایی خروج نیروهای 70,000 نفری خارجی از افغانستان پرسیدند، حامد کرزی پاسخ داد هنوز فرصتی گفتگو درباره خروج این نیروها نرسیده است. افغانستان will not allow the international community
leave it. تا دمی که افغانستان با پای خود راست نشود، تا دمی که توانی کافی برای دفاع از کشور خود را به دست نآورد، تا دمی که به قدر کافی قدرتمند نشود و تا زمانی که ما از پرزیدنت بوش و ماموریت آینده باز میلیاردها و میلیاردها دلار دیگر نگیریم، افغانستان نخواهد گذاشت که جامعه بین المللی ترکش کند. به هیچ وجه ما نمیتوانیم بگذاریم که شما ترک ما کنید.
البته حامد کرزی شوخی میکرد کرد وقتی از امریکا طلبی میلیاردها دلاری دیگر داشت. ولی این شوخی ها کیست که دولت فعلی افغانستان تا چه حد پایبند یاری های بین المللی از جمله کمک های امریکا است؟ جورج بوش مشکلات موجود در راه اعمال صلح در افغانستان را اعتراف کرد ولی گفت وضع کشور نظر به 7 سال پیش که کابل تحت سلطه طالبان قرار داشت بدون شک خیلی بهتر شده است. اما یک خبرنگاری خشمگین افغان با رئیس جمهوری آمریکا وارد بحث شد و گفت وضع امنیتی در افغانستان طی سالهای اخیر بدتر شده و هزاران افراد بیگناه به این دلیل کشته شدند که آمریکا نتوانست پیش راه گروه بندی دوباره نیروهای طالبان را بگیرد. جورج بوش این انتقاد را رد کرد و گفت جنگ در افغانستان به یک نبرد طولانی تبدیل می‌یابد چون که نبرد عقیدتی عادتاً فرصت زیاد می‌طلبد.
من با شما راضی نیستم. این وحشت را طالبان بالای مردم افغانستان آورده بودند و آنها اکنون سر قدرت نیستند و من تنها از پیشرفت های یادآور شدم که رد نشوندند. آیا می شد نظر به آن چه که انجام شده است کاری بیشتری انجام داد؟ هرگز. من هیچگاه نگفتم که طالبان از بین برده شدند. من گفتم که آنها را از قدرت دور انداختند.
روز یکشنبه جورج بوش با یک سفری غیر منتظره نیز وارد عراق شد و با سروزیر آن کشور نوری المالکی پیمان امنیتی را امضا گذاشت که زمان حضور نیروهای آمریکا در عراق را تا 3 سال دیگر تمدید میکند. اما رفتار یک خبرنگار عراقی در بغداد سفری خیربادی بوش به عراق را نیز به اصطلاح داغدار کرد. منتظر زیدی خبرنگار شبکه مستقل تلویزیونی البغدادیه روز یکشنبه هر دو پایافزار خود را به نشان نفرت و با چنین ندا به سوی جورج بوش هوا داد.
این تحفه ایراقی هاست، این بوسه خیربادی است ایسک، این از جانب بیوه ها یتیمان و آنهایی است که شما در ایراق کشتید.
جورج بوش سری خود را کنار گرفت و پایافزار یکم خبرنگار به پرچم های عراق و آمریکا رسید. پایافزار دوم زیدی به هدف نرسید. یک مقام عراقی روز دوشنبه بدون بردن نام گفته است که منتظر زیدی از جانب محافظان نخست وزیر عراق نوری المالکی برای بازپرسی بازداشت شده است. یک سوالی که از زیدی خواهند پرسید این است که در پشت این حمله با پایافزار کی می ایستد؟
بازدیدی جورج بوش از افغانستان برای خداحافظی با رهبران افغانستان و نیروهای آمریکا که گزارش با عراق به پایان رسید. باز هم درباره افغانستان. همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان در نشست پاریس راجع به افغانستان گفته است که بدون نتیجه انجام یافتن معرکه جنگ علیه ترور در افغانستان برای جامعه جهانی پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت. وزیر خارجه تاجیکستان گفته است این پیامدها پیش از همه به کشورهای همسایه افغانستان تأثیر خواهد داشت.
کارشناسان تاجیکستان میگویند دلیل اصلی ناکامی ها در جنگ علیه ترور در افغانستان تکرار اشتباه های شوروی است و برگزاری هر گونه کنفرانس های بین المللی و منطقوی روی بحران افغانستان خود دلیل کندی استقرار وضع در این کشور است. آنها به این نکته تاکید میکنند که خود کشورهای همسایه افغانستان و قدرت های جهانی باید از منفعت جویی هایشان در این کشور دست کشند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک در امور افغانستان به این باورند که نشست غیر رسمی وزیران امور خارجه کشورهای همسایه و منفیت دار در افغانستان همچنان بازگوی باقی ماندن مشکل این کشور است. با گذشت 7 سال از سقوط طالبان، دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان و مبارزه نیروهای بین المللی با شورشیان، به اندیشه تحلیلگران تاجیک نمیتوان گفت که در جهت تامین ثبات گام مهم و عمده در افغانستان گذاشته شده باشد. وزیر امور خارجه تاجیکستان است در نشست پاریس معرکه ضد ترور در افغانستان را سرشار از ناکامی ها عنوان کرده و گفته است که موفق نشدن این معرکه برای تمام جهان پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت و تحلیلگران به این باورند که تنها راه بازگشت ثبات به افغانستان تغییر شیوه و روش برخورد جامعه بین الملل با مشکل این کشور است. اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه و از افغانستان شناسان تاجیک میگوید به نتیجه کار نشست و کنفرانس های راجع به افغانستان که در اکثر آنها در سطح جمهوری و بین الملل به عنوان کارشناس 7 سال به این جانب شرکت دارد نمیتواند امیدوار باشد.
حساب کردم از سال 1999 تا این جانب 183 تا کنفرانس بین المللی در سطح دنیا در دوشنبه و تاشکند و در پاکستان و در ایران و در تمام دنیا در پاریس و در توکیو و در بریتانیا در همه 183 تا در مجموع حساب کردم به طور یک کنفرانس های منطقوی کنفرانس های جهانی کنفرانس های بین المللی کنفرانس های جمهوریوی و من هم خیلی کنفرانس ها صورت گرفتن لیکن آخر تصمیم که در این کنفرانس ها گفتم قبول می شود در افغانستان عملی نمی شوند آخر اینا اینا در روی کاغذ نمونند.
ولی قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک و سابقه دار جنگ شوروی با افغانستان میگوید اجرای چند شرط برای باز آوردن ثبات به افغانستان ضروری است. یکی توافق نسبی قدرت ها و کشورهای پیرامونی افغانستان بر سر منافع خود در این کشور. دیگری اجرای تعهداتی که غرب در نزد جامعه افغانستان بر دوش گرفته بود، یعنی اجرای طرحهای اجتماعی، فراهم کردن فرصت های کاری، راه اندازی کارخانجات و مراعات حق مردم با نظر داشت منسوبیت قومی، زبانی و مذهبی آنها. با گفته آقای بیگ محمد شوروی در افغانستان اشتباه بریتانیا را و غرب اکنون اشتباه شوروی را تکرار میکنند و آن این است که تجربه به نظر نظامی و از دریچه زور وارد افغانستان شدن همیشه ناکام مانده است.
نگاهی سلسن امنیتی به مسائل افغانستان همیشه اشتباه قدرت ها و نیروهای خارجی در این کشور بوده است که امریکا و کلن غربی ها دوباره اشتباه شوروی را تکرار میکنند و تا زمانی که نگاهی امریکا و غربیان به حل و فصل قضیه افغانستان صرفا نگاهی امنیتی نه اجتماعی و اقتصادی است این فضا به صورت چشمگیر تغییر نخواهد کرد و بلکه فراتر از آن پای غرب و امریکا را در این باطلاق بحران عمیق‌تر فرو خواهد برد.
این در حالی است که برخی دیگر تحلیلگران با توجه به تاریخ تجاوزها به افغانستان میگویند هم شوروی و هم انگلیس‌ها در این کشور زمان شکست خوردند که ولایات شمال به مقاومت پیوست. سعدی یوسفی تحلیلگری تاجیک میگوید ائتلاف بین‌المللی هنوز همین فرصت را دارد که از سراسری شدن مقاومت در افغانستان جلوگیری کند. آقای یوسفی میگوید اگر وضع به این گونه ادامه کند به صحافت شمال کشیده شدن خشونت و ناآرامی‌ها ناگزیر است.
از یک طرف بازسازی وعده شده افغانستان به شکل کند پیش برود و از سوی دیگر درگیری های نظامی روز به روز زیادتر و بیشتر شوند و دایره خشونت ها وسیع تر که شد حتی می تواند بخش های دیگری افغانستان را هم آرام آرام فرا بگیرد که این البته می تواند دیگر مناطق آرام افغانستان را هم این جنگ خشونت ها بپیوندد و نتیجه کار یک شورش سرتاسری در افغانستان شود. وقتی که چونین شد یعنی دامن این خشونت ها به مناطق دیگری افغانستان که پخش شد در آن وقت دیگر هیچ نیروی نمیتواند جلوی این را بگیرد.
تحلیلگران همچنین میگویند هفت سال اخیر ثبات و امنیت در افغانستان کمتر شده، کشت و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش یافته است و در چنین شرایط اخراج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نیز اشتباه میبود. با گفته صاحب نظران در صورت از صحنه رفتن نیروهای ناتو اوضاع افغانستان پیچیده و غیر قابل پیش بینی خواهد شد که به اوضاع کشورهای همسایه نیز اثری مستقیم خواهد داشت. در هر صورت تنها راه میگویند تحلیلگران و تجربه داران جنگ یک است و آن هم با هم آمدن منافع جانب ها و تفاهم بر سری دیگر کردن دیدگاه ها و شیوه مبارزه در افغانستان. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیکستان به بحران افغانستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را می شنوید. تاجیکستان آماده است انتقال مال و کالاهای ترانزیتی توسط خاکی تاجیکستان به افغانستان افزایش یابد. در این باره وزیر خارجه تاجیکستان در نشست غیر رسمی پاریس راجع به افغانستان اظهار نظر کرده است. جانب تاجیکستان و اتحادیه اروپا راجع به ساختمان پل دیگری میان تاجیکستان و افغانستان در منطقه کاکل با هم گفتگو کرده اند.
جانب اتحادیه اروپا همچنین به توافق رسیده است که برای آموزش امکانات مالی و فنی ساختمان نیروگاه های برق آبی تاجیکستان کمک میکند. در این میانه البته مخالفت ازبکستان به ساختمان چنین نیروگاه ها در تاجیکستان نیز در نظر است. دیروز همکار ما خرامان بقازاده با خسرو ناظری سردار ریاست رابطه های وزارت خارجه تاجیکستان با کشورهای اروپا و امریکا درباره چنین طرح‌ها مصاحب شد و نخست از وی درباره اهمیت این طرح‌ها پرسید.
آنچه که برای جانب تاجیکستان در این واخوری حائز اهمیت است، این آن است که اهمیت عملی گشتن لایه‌های هیدروانرژتیکی تاجیکستان، مخصوصا ساختمان نیروگاه برق آبی راغون و بنیاد خط انتقال برق و راه افتومبیلگرد قرغیزستان تاجیکستان افغانستان، استفاده آب دریای آمو برای انکشاف ساحه کشاورزی در افغانستان تاکید گردید. نمایندگان اتحاد اروپا و کمیسیون اروپا از عملی گردیدن لایحه های مذکور جانبداری نموده، اظهار نمودند که آمادن انجام آموزش تکنیکی و اقتصادی این لایحه ها را به عهده گیرند. در این رابطه پیشنهاد گردید که جانب تاجیکستان روی خط لایحه های اولویتناک خود را هرچه زودتر به جانب کمیسیون اروپا پیشکش نماید. اینچنین اهمیت پل هایی که از بالای دریای پنج در سرحد تاجیکستان و افغانستان ساخته شده اند، مخصوصا پل دوستی، تاکید گردید است. ضرورت ساختمان باز یک پل دیگر در منطقه کاکول ذکر شد. قید گردید که به استفاده دادن پل های مذکور و گسترش رابطه های تجارتی و افزودن حجم داد و گرفت افغانستان با تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه به طور قابل ملاحظه مساعدت نموده است. از اتحاد اروپا دعوت به عمل آمد که برای افزودن امکانیت های ترانزیتی افغانستان و تأمین نمودن رشد اقتصادی آن کشور از راه پل های تاجیکستان و ظرفیت های هیدروانرژتیکی تاجیکستان به طور وسیع استفاده نماید.
آقای ناظری، خیلی خوب شد که شما راجع به طرح‌های انرژی تاجیکستان، مسئله خیلی داغ و خیلی مهم برای تاجیکستان صحبت کردید. حالا از نظر اون مشکلاتی گویم سیاسی که در اطراف طرح‌های انرژی تاجیکستان حالا وجود دارد و بیشتر از همه بنا به مخالفت‌های همسایه کشوری تاجیکستان یعنی ازبکستان برمی‌آید و ازبکستان پیوسته وقت‌های آخر تأکید میکند که به خاطر مشکلات احتمالی محیط زیستی مخالف انجام یابی این گونه طرح ها است. آیا این مسئله مخالفت همسایه ها و راه حل برای پیشبرد این طرح های انرژی به خاطر دستیابی تاجیکستان به استقلالیت انرژی در این مسئله آیا صحبت شد؟
بله شد، و چون که من در بالا ذکر نمودم، جهت برطرف نمودن سوء تفاهم بین کشورهای منطقه از جانب اتحاد اروپا و کمیسیون اروپا اظهار نمودند که آمادن انجام مطالعات اقتصادی و تکنیکی نیرو لایه های هیدروانرژتیکی تاجیکستان را به عهده گیرند و به این طریق تمام مسئله هایی که هست بردارند. و تاجیکستان از این اقدام کمیسیون اروپا و اتحاد اروپا بسیار استقبال نمود.
یعنی احساس شما این گونه است که مسئله که بیشتر بلندتر شد، یعنی به سطح بیشتر بین المللی برداشته شد، حالا اتحادیه اروپا می تواند یک کمک به فایده تاجیکستان در این سمت انجام دهد؟
شما که می دانید کمیسیون اروپا و اتحاد اروپا این بسیار ساختارهای آبرومند بین المللی هستند و البته هر مطالعاتی که آنها در مورد لایه های هیدروانرژتیکی تاجیکستان انجام می‌دهد البته بسیار اهمیت کلان خواهد داشت. دیگر فکر میکنم بعد از این مطالعات آن اندیشه هایی که بعضاً از جانب بعضی کشورهای همسایه در مورد خطرناک بودن نیروگاه های برق آبی کشور ما به اکولوژی و غیره صدا می‌دهند، باید این گونه صداها باید خاموش شود.
یعنی حالا ما باید انتظار آمدن هیئت های ویژه، هیئت های متخصصان اروپایی به تاجیکستان شویم تا که اونها همون قبل شما گفتید مطالعات این طرح ها را مورد آموزش قرار دهند.
بله، الان در این مورد کار باید شروع شود. باید شرکت هایی که این مطالعات اقتصادی و تکنیکی را در مورد لایه های نیروگاه های برق آبی تاجیکستان انجام میدهند باید معین گردد و کار باید شروع شود. عملی سازی این لایه ها، چی لایه های برق آبی و چی لایه های ساختمان راه و خط انتقال برق نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشور همسایه نیز مفید می باشد.
و مدامه که صحبت به افغانستان یعنی گذشت، وضعی امنیتی افغانستان چگونه بررسی شد در این نشست؟ به چی خلاصه های دست یافتند؟ تا کجا موفقیت آمیز بود؟ در همین باره میخواستم نظر شما رو بپرسم.
من باید گویم که مسئله تامین امنیت در افغانستان یکی از مسئله های اساسی در هنگام محاکمه اشتراک کنندگان این ملاقات قرار داشت و در ملاقات تاکید گردید که بدون تامین امن و ثبات در افغانستان ما نمیتوانیم درباره ایجاد امن و ثبات کامل در منطقه صحبت نماییم. و در این مورد تمام هیئت هایی که در ملاقات اشتراک کردند اتفاق نظر داشتند.
با اندیشه شما آیا چی راه برای برون رفت از بحرانی به عمل آمده در افغانستان میبینید؟
در ملاقات از جانب وزیر محترم ما تاکید گردید که برای دست یافتن به امن و ثبات در افغانستان کشورهایی که به حادثه های افغانستان جلب گردیدند باید یک سیاست مشترک داشته باشند، یک اتفاق نظری داشته باشند و باید تمام اقدامات خود را در مورد افغانستان هماهنگ کند. این عامل باعث خواهد شد که ما در تمام کشورهای همسایه و کشورهایی که به قضیه افغانستان جلب شدند در برقرار نمودن امن و ثبات به تفایل فعالیت خود دولت افغانستان موفق گردیم.
مصاحبه همکاری ما خیرامان بقازاده را با خسرو ناظری، سردار ریاست رابطه های وزارت خارجه تاجیکستان با کشورهای اروپا و امریکا میشنیدید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. کندلیز رئیس وزیر خارجه امریکا می گوید ایران تصمیم گرفته است که به مداخله در امور عراق خاتمه دهد. در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس خانم رئیس گفته است و فکر نمی کند که تهران حسن نیت نشان داده است، بلکه احساس میکند، یعنی ایران احساس میکند که مداخله اش در عراق بیش از پیش با مشکل روبرو میشود.
با گفته خانم رئیس نقطه چرخش این بود که نیروهای ارتش عراق تندروهای عراقی جانبدار ایران را از شهر بصره بیرون راندند. در این باره گزارش داریم از لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک.
وزیر کارهای خارجه ایالات متحده کندالیزا رئیس گفت با سبب فشاری افزاینده آمریکا به ایران مقامات آن کشور تصمیم گرفتند مداخله در عراق را کاهش دهند. در مصاحبهش با خبرگزاری اسوشیتد پرس بخشیده به جنگ‌ها در عراق و افغانستان، دزدان دریایی، خاورمیانه و غیره و گفته است که فکر نمی‌کند که تهران با چنین کاهش با خواست خود راضی شده است. دیپلمات ارشد حکومت جورج بوش که بعد از 35 روز ماموریتش به اتمام می‌رسد، بار دیگر از جنگ عراق پشتیبانی کرده گفت که تلفات جانی و مالی بهوده نبوده است. با ذکر حادثه پرتاب کفش‌های روزنامه‌نگار عراقی به سوی رئیس جمهور آمریکا، رئیس ابراز داشت که این نمونه تغییرات‌های به عمل آمده در یک کشور سابق خودکامه. با عقیده وی تنها در کشور آزاد یک شخص جرأت می‌کند با چنین اقدام دست زند. در رابطه با صلح خاورمیانه رئیس گفت می‌خواهد شورای سازمان ملل متحد کوشش‌های رئیس جمهور بوش برای مصالحه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را حفظ کند، چون که این بهترین امکانیت از جهت خاتمه بخشیدن به نزاعی که 60 سال باز ادامه دارد. و افزود گفتگوهایی که در آناپولیس ایالت مریلند یک سال قبل آغاز یافتند با آمدن حکومت اوباما نباید قطع گردند، گرچند که تو مهلت معین شده از جانب جورج بوش این مذاکرات به هدف خود نرسیده است. با عقیده خانم رئیس، شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید خواهد کرد که این گفتگوشنود زیربنای ادامه روند صلح میباشد و قطعنامه شورا از هر دو جانب مذاکره کننده دعوت کرده است آن عهده‌داری‌هایی را که آنها ضمن روند آناپولیس به ذمه گرفتند باید اجرا نمایند و تمام کشورهای جهان و گروه‌های بین‌المللی باید در ایجاد فضای گفتگوشنود سهم گذارند. در مورد کاهش مداخله ایران به امور عراق خانم رئیس گفت که فعالیت تهران در داخل کشور همسایه با مشکل های عمده روبرو شد و به خصوص با سبب آنکه ارتش آمریکا بر مقابل جاسوسان ایرانی با شدت مبارزه می برد. با اعتقادی وی بهار گذشته شبه نظامیان شاتبار که ایران از آنها پشتیبانی میکرد در بصره شکست خوردند و بعضی هایشان پراکنده شده بعضی ها به ایران فرار کردند. در پایان صحبت رئیس پیشگویی نمود که در آینده نیز نقش ایران همچون یک نیرو در عراق باقی میماند اما نفوذ آن کاهش خواهد یافت. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد کاهش مداخله ایران در امور عراق. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه امان رسیدیم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبل از پخش ترانه نگاهی می افکنیم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دوم برنامه این ساعت.
در محله سیسیوم شهر دوشنبه مقامات مسجد را به سبب نداشتن ثبت نام بسته اند.
در ناحیه غنچه 16 خانواده از برای ثبت نشدنی زمین های نزدی حولیگیشان شکایت میکنند.
و شایسته ملا جان و هنرمند پرآوازه تاجیکی مقیم امریکا میگوید با 83 در آمده است و هیچگاه صحنه را ترک نکرده است. همه این مطالب بعد از یک ترانه. با ما باشید. شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
اخیرا سوی مسئولان حکومت ناحیه سینای شهر دوشنبه عبادتخانه محله سیسی شهر بسته شد. مقامات میگویند این عبادتخانه به صفت یا مسجد به صفت عبادتخانه به طور رسمی در قید دولت نیست و به این دلیل نامگذاری در چنین جایها را قانون اجازت نداده است.
این هم در حال است که با تایید سابق امام خطیبی مسجد محله سیسی شهر دوشنبه از سال 1928 بدین سو در این عبادتگاه مردم گرد و اطراف نماز می خوندند. ضمناً این اولین مسجد در دوشنبه نیست که بسته می شود. قبلا نیز ده ها چنین مسجد ها به دلیل نداشتن ثبت دولتی بسته شده بودند و طبق اطلاع رسمی چنین مسجد ها هنوز زیاد هستند. تفصیلات موضوع را در گزارش خبرنگار آزادی عبدالقیوم قیومزاد بشنویم.
تعداد دقیق مساجد بسته شده که به عنوان جایهای جمعیتی در ادارات مربوطه شهرداری ثبت نام شده اند دقیق نیست، ولی تنها در قلمرو ناحیه سینای پایتخت شمار آنها 147 عدد گفته می شود که در پی بازرسی یک کمیسیون ویژه از اسناد و فعالیت آنها بیشترشان بسته شده اند. از جمله در حال حاضر چنین مساجد که در آنها از 50 تا 300-350 کس می توانست به عبادت مشغول شود، به علت نداشتن سند رسمی غیر قانونی اعلان شده اند. مسئولان ناحیه سینای شهر دوشنبه از ارائه هر نوع جزئیات در این زمینه خودداری ورزیدند، ولی میرزا بابا کلانوف متخصص اداره دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان که خیلی کوتاه با رادیو آزادی صحبت میکرد تایید کرد که برخی از مسئولان چنین جایهای جمعیتی با آنها برای حل قضیه مراجعه کرده اند، اما راهی که قانون برای آنها پیش بینی کرده است ثبت اسناد در ادارات زیدخل است.
از جای جمعیتی اومده بودن، از همونجا که مثلا مورم چی کرده سودن، لیکن خیلی جای جمعیتی در جزاتی خودی چی نیست، های نامه ندارد و هیچی ندارد.
ضمناً در اساس یک دستور شهرداری طی دو سال اخیر فعالیت مساجد پایتخت مورد آموزش قرار گرفته و آن مساجدی که اجازه رسمی فعالیت را ندارند منع کرده شده اند. در همین حال زین الدین حسینوف سابق امام خطیب مسجد محله 33 شهر دوشنبه گفت مسجد آنها هنوز از سال 1928 زمانی که کمونیست ها سر قدرت بودند فعالیت میکرد، ولی در دو سال پیش با قرار شهرداری فعالیت آن متوقف کرده شد. بعدی مراجعات های مکرر و سخنرانی خود او در یک جلسه در حضور رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیدلایف دستور داد و مسجد دوباره فعال شد، اما اینک بار دوم است که به در مسجد مهر میزنند.
در وقتی همون شوروی همچون مسجد فعالیت میکردیم، اون وقت همچون کلوب بودیم، یکی پنج وقت نماز یه ملال میخوندیم، یکون کس مثال خلال نمیرسون، خود جای جمعیتی گذاشته گیست ممکن نیست نماز خوندنسون، نمیمونن که نماز خوندن.
زین الدین حسینوف افزود که بنای مسجد مذکور همساله با اصول حشر ترمیم و نوسازی می شود و آنهایی که در آن به عبادت مشغولند اصلا سالمندان و بازنشسته ها هستند که امکان رفتن به مساجد دورتر را ندارند. آقای حسینوف افزود شکایت های به تکرار او باعث شد که با مساعدت مسئولین او از وظیفه امام خطیبی سبکدوش شد، ولی بعدتر دادگاه او و چند نفر دیگر از مسئولان مساجد و یا جایهای جمعیتی دیگر را برای نقض قانون یعنی گزاردن نماز در جایهای به اصطلاح جمعیتی گناهگار دانسته از 50 تا 150 سامانی جریمه کرده است. برخی از کارشناسان بسته شدن مساجد در قلمرو شهر دوشنبه را یک نوع نقض قانون و آزادی های مذهبی ارزیابی میکنند. سید احمد قلمدر مسئول مرکز تحلیلی موسوم به سپهر اقدام مسئولین شهر دوشنبه را نوع فشار روی مساجد عنوان کرده گفت که در شرایطی که پیش آمده است خوب می بود دولت چنین جایهای جمعیتی را به عنوان مسجد اعتراف میکرد.
تمامی حجت هایی که مربوط به دفاع حقوق انسان هستند از قانون اساسی جمهوری تاجیکستان سر کرده تا با امضا رسانیده شدن حجت های بین المللی مثل اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه عمومی حقوق اسلامی بشر که سال 1999 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان در کنفرانس عمومی جهانی اسلامی اونا به تصویب رساند، در دایره قانون عمل کننده جمهوری تاجیکستان در باره دین و تشکیلات های دینی ممنوعیت برای عبادت مردم مقرر نشده. پس اگر جای جمعیتی هست در صورت فرارسیدن وقت نماز یک گروه نماز خوندنش خلاف این قانون ها نیست.
در همین حال مسئولان برخی از این جایهای جمعیتی در شهر دوشنبه که عملا به صفت مسجد استفاده می شود از مقامات کشور تقاضا دارند که بار دیگر به قضیه آنها رسیدگی صورت بگیرد، زیرا می گویند آنها کمیسیون تأسیس داده شهرداری نه همه وقت به طور منصفانه و خالصانه رفتار کرده است. به گونه مثال ذکر شد که در محله زرفشان شهر دوشنبه که یکی از جایهای پرجمعیت پایتخت است برای دریافت اجازه ساختمان یک مسجد پنج وقته موفق شده اند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بسته شدن مسجد محلی 33 که از سال 1929 به این سو فعالیت میکرد.
گروه اساکنان ناحیه غانچه عبارت از 16 خانواده میگویند که کمیسیه محلی در تطبیق قانون عفو اموال از عفو زمین های نزد حولی و منزل های زیستشان سرپیچی میکنند. نمایندگان از آنها به دفتر رادیوی آزادی در خوجند آمدند و از مشکلی خود حکایت کردند.
خبرنگار رادیو آزادی در خوجند معصوم محمد رجب که این موضوع را پیگیری کرده است میگوید مسئولین کمیسیون تطبیق قانون عفو در ناحیه غنچه به چند مشکل در حل قضیه مذکور اشاره میکنند و بحث از محل تا دوشنبه کشیده است.
با نمایندگی از 16 خانواده دهه دلیان بالای ناحیه غنچه نادر عزیزوف ساکن این محل و وکیل مدافع وی عبدالرزاق بابایف برای شرح مشکل خود به دفتر رادیوی آزادی در خوجند آمدند. با گفته آنها اعضای این خانواده ها از سال 1992 در محل مذکور به سر میبرند و در سال 2003 رئیس جماعت درباره جدا کردن قطعه های زمین به آنها قرار قبول کرد، اما تا کنون نام آنها در کتاب جماعت همچون صاحب ملک ثبت نشده است. زیاده از این میگویند آنها تقاضایشان در مورد قانونی گردانیدن منزل ها و زمین های نزدی حولیشان با راه تطبیق قانون عفو اموال از جانب مسئولین کمیسیون تطبیق این قانون در محل رد شده است. نادر عزیزوف می افزاید
مشکلی همین که ما همونجا به زندگانه میکنیم پیش مردم ما 16 سال باز زندگانه میکنن اوچاست که نزد حولگی نیست ما با همون نزد حولی ما بودگی زمین حساب اجاره با صاحبش خرجگی ما حق نداریم خواهن یک ماه یک سال رفته دو مراتبه سه مراتبه بیکار مونه رفته چین کردن میگیرن از ما حق شرطنامه گفته حق میگیرن از حساب محصولات مهنت میکنیم مثلا 40 فایز می 50 فایز اما حق میگیرن اما یگان امکانیت نیست مولامای برآورده بندیم یک بند علف گیریم.
نادر عزیزوف ساکنی دهه دلیان بالای ناحیه غنچه صحبت میکرد. در رابطه به این قضیه عبدالرزاق بابایف وکیل دفاع گروه نامبرده میافزاید درخواست های خانواده های مذکور در مورد عفو خانه و زمین آنها در طی 6 ماه اخیر به جای نرسیده است.
قانون را محاکمه و ممکن نه و اجرا کرنده کار سر شهرنده و تطبیق کرنده کار اگر تطبیق کرده نشود سبب چه گفتنده کار اونا همین کار را نکرده این مردم حقوقشون خیلی پایمال کرده سرسون کرده موندگی حالا که دولت گناه اینا را عفو کرد با سبب شخصان مسئول گناه اینا عفو کرده نمیشود با عیب اینا نه با عیب همه رئیس های کمیسیون چه خل میشود که مردم اوچاست که نزد حولگیش اجاره بگیرد اجاره پولی تیاد.
عبدالرزاق بابایف وکیل مدافع سران 16 خانواده از ناحیه غنچه صحبت میکرد. در همین حال عبدالمطلب احمدوف معاون اول رئیس ناحیه غنچه همزمان رئیس کمیسیون تطبیق قانون عفو اموال در این محل نیز برای حکم قانونی بخشیدن به منزل و زمین های نزد حولی گروه دعواگر موافق است، ولی وی به مشکل کاربست قانون در این مورد اشاره میکند. آقای احمدوف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت
معنا که اونجا هشلوغ نیست، هشلوغ از خریده برداشته شده گی. اگر حاضر مهم و عرف کرده تیم اونجا به هشلوغ با وجود می بیاد. ما بکولتی مجلس ملی و مجلس عالی حکومت جمهوری اجرا کرده گی میشیم. اگر بلا با ماندن ما ممکن برادر.
عبدالمطلب احمدوف معاون اول رئیس ناحیه غنچه همزمان رئیس کمیسیون تطبیق قانون عفو اموال در این محل صحبت نکرد. او تاکید داشت که به جهت حل این مشکل به کمیسیون مرکزی تطبیق قانون عفو اموال در دوشنبه مراجعه کرده است و مطابق دستور آن عمل خواهند کرد. وی افزود که تنها در طی دو ماه اخیر مسئولیت رئیسی کمیسیون مذکور را بر عهده دارد و گفته نمی‌تواند چرا عرض ساکنان مذکور سری وقت مورد بررسی قرار نگرفت. آقای احمدوف همچنین گفت درباره حل این قضیه اخیراً از حکومت ولایت سغد نیز دستور گرفته است. در حالی که این گزارش آماده می شد نادر عزیزوف یک تن از همان گروه که می خواهند در ناحیه غنچه زمین ها و منزل هایشان را قانونی گردانند با رادیوی آزادی تماس گرفت و گفت که حالا در شهر دوشنبه همراه وکیل دفاعش منتظر قرار کمیسیون مرکزی تطبیق قانون عفو اموال هستند. با گفته وی کمیسیون مرکزی قانون عفو اموال در تاجیکستان گفته است که تصمیم خود را در حل مشکل آنها در روزهای نزدیکترین بیان خواهد داشت. قانون عفو مال و ملک شهروندان در تاجیکستان در ماه می سال 2007 به تصویب رسیده، مهلت اجرای آن تا ماه ایونی سال روان پیش بینی گشته بود، ولی حکومت مدت اجرای آن را تا آخر سال روان تمدید کرد. بر پایه معلوماتی دریافتی تطبیق این قانون با کندی پیش می رود و بحث های قانونی گرداندن مالکیت از محل ها به کمیسیه های ولایتی و مرکزی کشیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکل خانواده های غنچه با مقامات ناحیه در تطبیق قانون عفو اموال.
و حالا نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات درباره تاجیکستان. میری نیوز یک نشریه هندی در مطلب تحت عنوان سیاست خارجی هندوستان توسعه افق‌ها نوشته است هندوستان تا سال 2015 به یکی از ابرقدرت‌های جهان تبدیل می‌یابد و رنج مبارزه بر تروریسم را با آمریکا با هم می‌بیند. اولین دلیلی را که نشریه می‌آورد توسعه حضور نظامی هند در آسیای مرکزی دقیق‌ترش در تاجیکستان است. در مطلب به نقل از گاردین نشریه انگلیسی آمده است، سال روان هند موفق شده است در فرخار 60 کیلومتری پایتخت تاجیکستان در یک پایگاهی باقی مانده از شوروی دو اسکادریلیه هواپیماهای نظامی میگ 29 را جایگیر کند.
نیویورک تایمز نشریه آمریکایی در مطلب به عنوان لوکاشنکو دموکرات اعتراف شده به تحلیل شیوه برخورد ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و انتخابات پارلمانی بلاروس پرداخته است. قهرمان اصلی این مطلب خالنظر محمدعلیف نماینده تاجیک اسمبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع است. نشریه می‌نویسد یگانه کاری که محمدعلیف همچون ناظر کرد این بود که به قطعه‌های انتخاباتی وارد شد و پرسید کارها چطور است و در پاسخ شنید همه خوب.
این نشریه یعنی نشریه نیویورک تایمز می نویسد محمد علیف با اعضای قطعه های انتخاباتی دستفشاری و خوشگفتاری می کرد و با میری شهر برای آبادی شهر کنیک می نوشید. نیویورک تایمز می نویسد این هم یک ناظر بود که مثل دیگر همتایانش از اتحاد دولت های مستقل به آنچه در اصل می گذشت از پسی پنجه می نگریست و در قطعه انتخاباتی نه بیش از 5-10 دقیقه می ایستاد. اما خود محمد علیف بعداً اقرار کرده است که وضع بلاروس را خوب نمی‌داند.
واشنگتن پست نشریه دیگر آمریکایی در مطلب تحت عنوان روسیه پیام دهشتبار همچون رمز جنایات بر اساس بدبینی در تکیه به قضیه کشتار وحشیانه صلاح الدین عزیزوف شهروند تاجیکستان در مسکو یک مطلبی تحلیلی چاپ کرده است. در مطلب آمده است سروزیر پوتین زوراوری ها بر اساس نجات پرستی را محکوم میکند اما در یک زمان طلب میکند که کوات مهاجرین را کم کنند.
نشریه واشنگتن پاست می نویسد این قرار عملا دوراندیشانه نیست و فقط بدبینی علیه خارجیان را می افزاید. نشریه از گردی همایی یک سازمانی تحت حمایت کرمل یادآور می شود که از حکومت تقاضای بستن درها بر روی مهاجرین کاری در دوره بحران مالی جهانی را کرده بود.
نور محمد ضمناً این یگانه مطلب در غرب نیست که به این موضوع بخشیده شده است. من جمله نشریه های مشهور دیگر جهان لتیمز شویتزاریا، فوربس پروژیکت سیندیکیت و زیوالد ستریت جورنال امریکا نیز این موضوع را برشته تحلیل کشیدند. یک خلاصه این مطالب این است که حکومت روسیه این مشکل را در کشور یعنی مشکل نژادگرایی را و مشکل افزایش قوم ستیزی را در کشور نادیده میگیرند و این حال روسیه را به یک کشوری ناتسیستی تبدیل خواهد داد.
واقعا فرهاد در نوشته های مطبوعات در روسیه به نظر می رسد که حتی کودکان مهاجر نیز از این سیاست مشکل دارند. نیزوی سیمای گزیت مثلا نشریه چاپی مسکو در مطلب تحت عنوان السلام علیکم مکتب از آن اظهار ناراحتی می کند که کودکان مهاجرین بوراتینا و ملوینا و وینی پوخ و چبورشک را نمی دانند و در مجموع در این مطلب از آن ناراحتی کرده اند که کودکان مهاجرین زبان روسی را خوب نمی دانند و گپ زدن نمی توانند.
نگاه بود به نوشته های مطبوعات راجع به تاجیکستان. حالا شارح ورزش رادیو آزادی نذرالله لطیف درباره خبرهای تازه ورزشی گزارش می‌دهد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته بیلیارد با پیروزی ورزشکاران ناحیه حصار و شهر کولاب به انجام رسید. در سابقه قهرمانی کشور که در شهر کولاب برگزار شد، حدود 30 ورزشکار از ولایت ختان و شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت ورزیدند. ورزشکاران حصاری بختاور و جهانبای عبداللهیف ها و کرامت الله قربانوف در سنوی رقابت ها به عنوان قهرمانی دست یافتند. ایدیمت اکرامف از شهر کولاب در یک نوی رقابت ها پیرامید 16 غالب شد. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی گوشتی جودای تاجیکستان که 15 دکبر در شهر دوشنبه آغاز یافت شام امروز به پایان می رسد. در این مسابقه بیش از 150 ورزشکار از مناطق مختلف کشور شرکت دارند. ناصر بازاروف سرمربی دسته منتخبی گشتی جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت سال 2008 برای گشتیگران تاجیک سال بابرار گردید.
تاجیکستان را رسول جان باقیف، بازاروف شیرعلی، اصلان قلف نعمت، صابر و پرویز، خانوف امین جان معرفی میکنند. یکی از فرزندان باور به ناموس ملت رسول جان باقیف برای ما افتخار است.
آقای بازاروف افزود سه نفری آنها در المپیاده پیکین شرکت کردند و رسول باقیف در وزن 73 کیلوگرم صاحب مدالی برنجی شد. و خبری آخرین برای مخلصانی فوتبالی تاجیک، دو بازی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان برگزار شد. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر تیم وحش قرغان‌تپه با حساب 2-1 پیروز گردید، ولی دسته خوجند در مهمانی از تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 2-4 شکست خورد. دسته ریگر تدس که در همین حال با 98 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش 17 دکبر با دسته تاجیک تلکام قرغان‌تپه با مدال های طلای مسابقات مکافاتانیده خواهد شد. برای دریافت مدال های نقره دسته های خوجند و پروازی باباجان غفوروف تلاش دارند. خوجند با 85 امتیاز در جای دوم و پرواز با 84 امتیاز در جای سوم می باشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون با همکارمان فیروز براد که در این روزها در نیویورک آمریکاست می رویم به صحبت شایسته ملاجانو، هنرمند پرآوازه تاجیک که با اهل خانوادهش به آمریکا کوچ بسته بود.
شایسته ملاجانو 83 سال دارد و صحنه را هیچگاه ترک نکرده است. وی می گوید تاجیکستان و مردم تاجیک را دوست دارد و هر وقت امکان دست داد به تاجیکستان به زیارت دوستانش خواهد رفت.
شایسته ملاجانو در گفتگو با فیروز درباره زندگیش در آمریکا حکایت میکند. بیایید این مصاحبه فیروز را با هم بشنویم.
من البته تاجیکستان را بسیار دوست می‌دارم، برای آنکه اینا بسیار امن مینادار، منم از اینا مینادار، همه وقت سلامت باشن، روزی بدن نبینن، رفت و آمد بسیار شود. من میخواستم رفتنی و میکمک کسل شدم باندم و رفتن نتانستم. خیلی اکو ما هم سالم های گرفتیم. من روی 83 بدر آمدم.
عمرتان دروز شود.
سلامت باشید.
میگفتید که در امریکا زندگیتان امروز چیگونه است؟ در چی حال زندگی میکنید؟
من بد نیست. اینجا آدماش بسیار آدمای از همه دوشنبه و ازبکستان و امدگی بسیار آدم ها هستن که ما با اینها همگپ همه وقت رفت و آمد داریم.
خب معلمه جان، حاضر شما بازنشسته هستید و حکومت امریکا برای شما چگونه غمخوری میکند؟
اینا بسیار هم از اینا من خرسند. اینا ما چیکار کردیم اینجا؟ ما یگان کار نکردیم اینجا. برای من دختر هیچ وای ندارد. ماشین آمده میگیره، ماشین گرته برده میماند، دارو در کار باشد چقدری خواهم میتین، پول نمیگیرن، هم برای من اینا پول میتین. من 600 دلار ماما پول میتین که من همینجا به حاضر زندگی کر سادیم. همش هست برای من.
حکومت امریکا برای نفرانی کلانسال یک مثلا زنهای مخصوص جدا میکنند که نیست برایشون غمخوری کند. شما هم خیلی دارید؟
انا می زنکه امدگی 8 ساعت ماما کار میکنند. پولی خمتنی که برای من اینجا میبیاد 8 ساعت کار میکنند حکومت میتین. من یکان پول اینا با نمیتیم.
همیتن چی کار میکند؟
خانه تازه میکند، بازار رو هم قدیم بازار رفته خدمت میکند، میبیارد تازه میکند، همه شب به من یاردم میکند که من اینجا به اوقات بزم. این هم حکومتی همینجا براوردگی.
در سمت فعالیت ایجادیتون چه خبرهای تازه است؟ من میدونم که برابری از تاجیکستان آمدن شما صحنه رو ترک نکرده.
نه من ترک نکردم. من حاضر اگر سلامتیم ناز باشد با حالیم صحنه موندگیم نیست، میبرم کنسرتاش به میبرم اینجا به البته اینا همشون تکلیف میکنند. من یک جاش به میرم یک جاش به نمیرم، اگر سلامتی در کار ده سلامت باشم اگر هر کنسرتاش به میبرم. آدم بسیار جمع میشد میبیار که خط تاجیک زبانو میبیار، اینا میدانند از چی خوندنم به صحنه میگون این خونید و یک خونید بوده.
وقتی که از تاجیکستان آمدید زندگیتون چگونه شروع شد در امریکا؟
من آمدم، برای من در خانگیشته دادن حکومت و چیزی که در کار بود معاین کردن برای من. من اون وقت انسمبل داشتم، انسمبلی شش مقام، بسیار جاهای همینجا رفت آمد کردگی من. انا همون به مای هر هفته هر ده روز به دیگر همین شتت خوب می بردن می رفتم همون وقتی همش کتی همین با اشلوهای همین تاجیکی می خوندم یکان چیزی دیگر خیلی نخوندیم بسیار ناز قبول می کردن برای اون که سر و لباسی از همون تاجیکستان اردگی سر و لباس برای اینا همین خیلی بود که هم تو تماشا کرد از جاشا می خواستن که همه کستوم کستوم چی خیلی بود
سرودوی توجیکی فرهنگی توجیکی مردم امریکو چگونه قبول میکند
بسیار هم نسخ تأثیر میکرد برای اینا
توجیکستان یاد میکنه؟
من توجیکستان یاد میکنم بسیار یک دوگان های نقص دارم عرفستایی که همونجا به حاضر سرود میخوانن و میگردن اینا همشا من نقص میشناسن
خب حاضر مثلا میتونید مرمه جان با اون مردمی که با اون یار دوستانتون که شما میشنن میتونید با اونا پیام رسونید
تو گناه های مهربانم باشیتان همه وقت سلامت باشیتان کم نشویتان من میخواهم که شما هر روز یادآوری کنم با شما ششتا چخ چخ کده گپ زده تشنم مهمان شویتان برای ما بیتان
مرمه جان در امریکا سرودوی نو سرایی دید
آه بسیار بود 50-60 خوندم
در امریکا البومتون براورده البومی ترانه هایتون
فیلم هم براوردم برای من فیلم کردن دو البوم یک البوم از اونجا آوردم دویوم کتی دوتا کتی براورد یک تش یک کنیم هزار بود داشت
در تاجیکستان حالا یک دک آوازخانی هست نگینه امان خلوه این دخترک مثلا باری اول به صحنه با همون ترانه برامد که شما اونه می سرایده این شبه بود که رنجیده نگارم آمد
خندیده کنارم آمد
در لبی
آبه شب مهتابه نازنین یاره ماهی بیداره
انم این ترانه رو بسیار جوان ها دوست می دارن همه در تلفن های موبایل ثبت کردند و طریق تلویزیون اونا پخش می کردند طریق اینترنت اونا خیلی فراوان گوش کردن ممکن است
کمپوزیتور وفات کردگی خانه و اومده من با یاد داده بود اینه جدا هم ناز اینه می دانستن ما اگر اینجا اومدگی من 17 سال شده باشد اونجا باید 5-10 سال پیش بود
اینجا با میسرت همین سروده بسیار
آه میخوانم
همه دوست میدارن
دوست میدارن همه همه تاجیک و ازبیک و تاجیک همه دوست میدارن
خب با این دخترک مثلا نظرتون چی است با این دخترک وقتی که میفهمید که یک جوانی دیگر پیدا شده با همین شیره و با همین بگیم که اسلوبی خاصی با شما مانند سرود میسراید چه قبول میکنید
همین حاضر میخواند میام دخترم بسیار خوب بسیار این سرودی خوش رو بسیار من میخواهم که همین دخترک باید نقص هنر گرفته سرودخانی مشهور شود گرد چیزی که در کار باشد نویسد من خودم از اینجا رایی میکنم
من با دخت خواهد که در نزد شما شاگرد شود روزی میشود که با او درست
البته میشود خیلی که خواهد بیاد زنده باشم مایلش
شنوندگان گرامی شما مصاحبه همکاری ما فیروز براتوف را با شایسته ملا جانوا میشنیدید که در نیویورک انجام گرفته است و با ترانه از شایسته ملا جانوا برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم
خدا نگهدار
شب در